3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان.
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان.
اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام لاطعام الطعام لافشاء السلام لصحبة
خدایا، در این ماه مهرورزی به ایتام و خوراندن طعام و آشکار کردن سلام و هم نشینی با اهل کرامت را نصیبم فرما به عطایت ای پناهگاه آرزومندان. دوستان عزیز، باز هم سپاسگزار هستیم که برنامه دعوت را برای شنیدن انتخاب کردین. خب امروز از راه های انفاق و کمک کردن میگیم. آقای مبید، یکی دعا میکنن خدا یک بر ده، یک بر صد و یا یک بر هزار برت بده، شک نکنیم که مستجاب میشه. شاید دیر یا زود داشته باشه، ولی سخت و سوز نداره.
بله، شما به چشم خودتان میبینین کسایی که دست خیر دارن زندگی بهتری هم دارن
و یکی از دلایل زندگی بهترش هم همیست که چند برابرش پس میگیرن.
بله، اونا با خدا معامله میکنن و خدا وعده کرده که عوضش هم میده و چند برابر هم میده.
دقیقا. یک مثل است که میگن چراغی که در خانه رواست در مسجد حرام است. این مثل واقعا از اون مثل هاست، از اون مثل هایی که به دست آدم ها بانمیته که کمک نکنن، از اون مثل هایی که برادم میگه که تو خودت دقیقه گرفتاری و مشکلات داری، چه خود آدم تو ای جور کدی، خودت بیشتر نیاز داری، بچه داماد کدنی و دختر آرز کدنی هستی، مکتبای اولادای چیزو میشه، با یه گپا نمیمانه که یک نفر دیگر هم سر دسترخان محبتت بشنی.
قشنگی کمک کردن خانم حیدری دعیست که با وجود ای که خودت نیاز داری ببخشینی، زیادم در دین ما تأکید شده.
بله،
این مسئله.
بله، اصلا آیه قرآن داریم.
بله، خب در ادامه ما و شما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما بخش اول برنامه.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تأکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. خجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی، من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. اهل ایمان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود از عظمت او خوف بر قلبهایشان چیره می شود و انگامی که آیات خدا بر آنها تلاوت شود باعث رشد فزاینده ایمانشان می گردند. آنها کسانی هستند که بر پروردگارشان همواره توکل می کنند، همان کسانی که نماز به پا می دارند و از آن چه روزیشان کردیم دیگران را نیز بهره‌مند می کنند. آنها مؤمنان حقیقی هستند و نزد خداوند صاحب درجات، مغفرت و روزی بی‌کم و کاست هستند.
خدایا در هجوم بی امان حوادث آخر الزمان، عده‌ای امان را در آستان بندگان می جویند و خانه سامانشان را بر سست‌ترین گمان بنیان می نهند. عده‌ای ویران و ویلان می شوند و برخی پریشان و سرگردان می گردند و اینان همه در جستجوی امان به دامن این و آن می آویزند. در این فتنه های گران اما تنها مؤمنانند که نشانی دارالامان را می دانند و در حریم امن و آغوش گرم تو جاودان می مانند. خدایا ما را همواره از مؤمنان خودت قرار ده.
از من ندیده است کسی بی پناه تر، روزم شده است از شب تیره سیاه‌تر، دست مرا بگیر که از خود فراریم. هرگز ندیدم از کرمت دل بخواه‌تر.
اوسی که به تقوی الله ایبونی و لزوم امره و امارت قلبی که به ذکره، قلب خودت رو با ذکر خدا تعمیر بکن.
خب آقای موحد، میدونین یکی از قشنگترین جمله ها چی است؟
بفرمایین.
اول ما بگم ایره که این جمله قدر قشنگ است که خوب است آدم را قاب کنه و روی دیوار خانهش بزنه و یا مسئولین روی پارچه و بنر نوشته کنن و در نقاط مختلف شهر بچسبونن که نهادینه شود در وجود تک تک همه ما.
پس خیلی خوب هست.
بله.
این جمله در وقتی که بخشش میکنی برای حق انتخاب میده که از دو جوره بوتت کدامش ببخشی یا از کاله هایت کدامش ببخشی. من درست حد زدم یا نه؟
بله بله، میگه که آن چرا به خود میپسندی به دیگرانم بپسند.
بله.
بعضی ممکن است لباسه کنه و لیلامی را بپوشن، ولی اگر انفاق میکنیم اون چیزی را که خود ما دوست داریم انفاق کنیم.
بله.
مثل حضرت زهرا که در شب عروسیشان کاله عروسی خود بخشیدن.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من عبدالله عبدیار، تخلص میکنم باشنده مرکز ولایت کابل. شما میدانین که یکی بحث میزبان و مهمان دو قضیه جداست. میزبان به مو کسی گفته میشه که از امو مهمانش کسی به خانه از این پذیرایی میکنه و کوشش بکنه امو میزبان که پذیرایی درست بکنه، و همچنان مهمان هم بعضی نکات و اصولی است که باید مهمان هم مراد بکنه. مهمان نظر به امو اصول و اساسات مهمانداری مهمان بودنش باید پیش بره. نمیشه که مثلا مهمان خودش در خانه کس مهمان است و دست بزنه به کار و به حساب یکان موضوعاتی که به این مربوط نمیشه و اون موضوعاتی که مربوط به میزبان میشه و این دخالت بکنه، یا باید که برای ما بگه از این غذا یا از این غذا از این چیز برای ما آماده بکنه. این اینا نزا قطعا یک اصل است که باید مهمان مراد بکنه. لحاظا ما هم که مهمان الله سبحانه و تعالی هستیم، ما هم بعضی وقت شاید در دسترخان ما در سفره ما چیزی نبوده باشه، بنابراین ما قناعت بکنیم و آنچه را که الله سبحانه و تعالی برای ما عطا کرده و برای ما مهیا کرده از شکر از او را به جا بیاوریم و این همیسی اصول مهمان بودن ما در نزد الله سبحانه و تعالی.
خانم حیدری، میدونین تا یک مسئله و اتفاق پیش میایه و یک عده آسیب میبینن، بعضی ها میپرسن از چی راهی کمکشان کنیم؟
بله، خب چون که همه میدونن راه های زیادی برای کمک به نیازمندان وجود داره. مثلا خب خیلی از ما شما دکتر یا دکترهایی را میشناسیم که از خیلی ها که میفهمن نیازمند هستن اما حق ویزیت و فیس نمیگیرن، یا کسانی را میشناسیم که در کارهای رضاکارانه پیش قدم هستن.
بله بله، همین خود شما که از پروژه های عامل منفعه حمایت میکنه خودش قدم کلان برای بهبودی جامعه است، نیست همیتون؟
بله بله دقیقا. ظاهرم غزل حسین زاده باز به یک جای خوب دیگه رفت.
بله بله، گزارش و گفتگوی جالب انجام دادن، با هم میشنویم. بله.
سلام خدمت شما همکاران گرام، شنوندگان عزیز. امروز با یک گزارش و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم با جناب نوروزی، یکی از اعضای گروه کوهنوردان آریانا پامیر، گروه ورزشی فرهنگی که به طور مداوم و مستمر در کنار فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی که دارن مشغول کارها و کمک‌های خیر نیز هستند، که دعوت می‌کنم این گفتگو و جزئیات بیشتر بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب نوروزی. نخست بفرمایید که چگونه ایده ترکیب فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی با اقدامات خیرخواهانه و کمک به نیازمندان در گروه شما شکل گرفت و آیا این کار تأثیر خاصی بر اعضای گروه داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. گروه کوهنوردی آریانا پامیر که یک گروه ورزشیه، از اعضای خیریه تشکیل شده و به مرور زمان اعضای از بزریا سبه از همه اقشار جامعه بی گروه پیوستن و امروز الحمدلله میبینین که خیریه و گروه کوهنوردی یکی هست. حالی هم که موقع بسته‌بندی غذا و توزیع غذای گرمه، هر روز این گروه به خدمت خیریه سید الشهدا هستن برای بسته‌بندی غذا و توزیع غذای گرم برای محرومی.
بفرمایید که چه روندی برای جمع‌آوری مبالغ پول جهت تهیه غذاهای گرم و بسته‌های معیشتی برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان طی کردین تا تونستین این مبالغ جمع کنین و میزان مشارکت اعضای گروه شما چقدر؟
ما همه ساله اول از گروه کوهنوردی شروع میکنیم برای جمع‌آوری پول برای بسای معیشتی و غذای گرم. گروه کوهنوردان بیش از 150 نفر اعضا داره و الحمدلله تا امروز بیش از 750 میلیون تومان این اعضا کمک کردن برای بسای معیشتی و غذای گرم، و امیدواریم که این مبلغ انشالله به بیش از 1 میلیارد تومان برسه. و همین تبلیغات هم ادامه داره بین گروه ها، بین مردم، فامیلایی که ما به خارج از کشور داریم، هر کدوم از این بچه ها خود اینا کمک کنن، فیلم ها یا کلیپ هایی که درست شده برای فامیلا خو فرستادن و الحمدلله از خارج هم کمک ها خیلی خوب شده.
بفرمایید آیا تجربه ای از تأثیری که کمک های شما بر زندگی افراد نیازمند در طی سالها داشته همکنون دارین؟ خاطره یا داستانی که برای شما یادآور اون لحظات خوب خیرخواهانه و اتفاقات نیک باشه؟
90% یک مصاحبه کردن خود یکی از این محرومینی که هر شب ماه مبارک رمضان غذای گرم دریافت میکنه. صحبتایی بود که غذای گرم تاثیر به زندگی از اینا نداره. ولی به این مصاحبه ما دیدیم که این طفل که میگفت ما هر شب نزدیک افطار چشم برایم که غذای گرم برسه بر ما. چون واقعا اینا میگفتن که ما نه به رستوران میریم و نه همچی غذای خوشمزه ما میتونیم به خونه تهیه کنیم. واقعا این غذا خصوصا همین غذای گرم که موقع افطار به سر سفره از این محرومین میرسه دل از اینا شاد میکنه.
ایای نمازلت مبارک باشد و ایای نمازلت مبارک باشد شد جلوه مقابلت مبارک باشد آمد ز سفر کسی که دل با بود به دل اکنون دلت مبارک باشد دلت قطید کاردارم در لذت گفتار دارم در زمان پیشم بشین دل یفتار دارم گله بسیار یک زمان پیشم بشین دل یفتار دارم نسیم یار من می آید امروز نسیم یار من می آید بوی گل انتظار من می آید بوی گل انتظار من آید وقت است کزان جلوه برنگ برسم وقت است کزان جلوه برنگ برسم آینم بار من می آید تو یاد کتید کار دارم یک لحظه گفتار دارم یک زمان پیشم بشیم دل افگار دارم دل بسیار
بله گزارش بود از غزل حسین زاده و بعد از اون میاهنگ زیبا از مرحوم سراهنگ که بسیار هم زیبا بود و بله. میخورد به گزارش ما و این فکر میکردم آقای موحد که چقدر میشه با یک کارهای کوچک هم یک نفع خود ما بگیریم هم به دیگران نفع برسانیم که او نفع که ما بر اونا میرسانیم شاید کوچک از نظر ما کوچیک باشه ولی برای اونا خیلی ارزشمنده. یکی از دوستم تعریف میکرد که در این ماه مبارک رمضان چند روز پیش من برای یک کار بیرون برآمده بودم، یک بچگه که از این بچه های دست فروش دستمال آورده بود برای فروش. زیاد به من اصرار کرد، من لازم هم نداشتم که دستمال ها رو بخرم، زیاد اصرار کرد که بخر، ماه رمضان است بخر. من خریدم ازش، پیسه را که بهش دادم قدری خوشحال شده بود بچگه، لباش پر از خنده و تا دور که میرفت به ما دست تکان میداد، تشکری میکرد.
چه صحنه زیبایی.
یعنی ما دستمال خریدم، یک پیسی هم به او طفلک رسید، کار کسبش را افتاد و او لبخند میگه تا حال
بس بله. او لبخند مهم است و او نگاهی که با نگاهش شما را تعقیب میکنه. باور کنید این روزها در جاده های کابل، در شهرهای مختلف افغانستان، از این نوع دست فروش ها، از این گل های زندگی زیاد هستن. سعی کنیم به قول خانم ایدری اگر نیازی هم نداریم باز هم بخریم، بالاخره اونا به یک امید میانداخت سر سرک و خیابان.
دقیقاً.
شاید این معاملهی که بین این بچه و شما صورت میگیره چندان معاملهی از لحاظ ظاهری خوب نباشه، اما برای او طرف بسیار ارزشمند است.
دقیقاً. خب دوستان عزیز، شما شنونده برنامه دعوت هستین و مناسبت ماه مبارک رمضان از راه های انفاق و کمک کردن میگفتیم. مادری و بچهش گفت که بچه یکا نیازمان را میشناسی؟ اینه، اینی پیسی صدقه است جمع شده. گفتم اگه کسی را میشناسی برش بده.
بعضی هر روز صدقه میته خانم ایدری.
بله.
هر روز با صدقه، همون صدقه که میته خودش بیمه میکنم.
دقیقا.
کم و زیادش مهم نیست، مهم نیت خیرش هست، همین کاری که شما کردین در مقابل بچگک. خب از ساده ترین راه‌های کمک به نیازمندان صدقه دادن هست.
دقیقاً. خدا خیر همه کسایی را بده که با صدقه میتن و صدقه دادنشان هم مثل همه کارهای خیر دیگه
کتکی است.
بله، در خفا هست، چرا که میدونن در فرهنگ ما آبروی دیگران از هر چیز دیگری مهمتر هست.
بدون شک.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا که ماه رمضان یک سفره الهی است، خداوند برای اما بندگانش انوار کرده. ما مهمان خداوند جل جلاله هستیم و اگر ما بخوایم که یک مهمان خوب باشیم به این بستگی داره که چقدر قدر ضیافت یا قدر مهمانی خداوند میفهمیم و از فرصت آن استفاده کنیم. یک مهمان خوب کسی است که میزبان را بشناسد، یعنی امو به حرمت های مهمانی احترام بگذارد و از نعمتی که در اختیارش قرار گرفته درست استفاده کند. در رمضان نعمت یا همین نعمت ها فقط غذا نیست، بلکه فرصت بندگی، دعا، استغفار، مهربانی با دیگران و خودسازی است.
درود به تک تک شما دوستان عزیزی که اهل انفاق هستین، اهل کارهای خیر هستین. خب نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل که امشب موعدش ساعت 6:13:43 است. از همه شما دوستان عزیز و خوب و روزدار خود التماس دعای خیر داریم.
ما را دعای خیر فراموش نسازین. بعد از اذان برمیگردیم.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
قبول بشه دوستان عزیز ساعات و عبادت و بندگی هایتان و درگاه خداوند همچنین روزداری هایتان
دوستان عزیز با ادامه برنامه دعوت همراه ما باشین
عمیقاً انسان فکر بکنه نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در تمام ماها انسان ها مهمان خداوند است و خداوند از روزی بکران خود به انسان در رایگان همه روزه و هر ثانیه تقدیم میکنه اما انسان ها غافل از این است که خداوند هر ثانیه و هر لحظه میزبانشان است و در ماه مبارک رمضان این مسئله کمی خواستر میشه
خانم حیدری در ماه مبارک رمضان بسیاری از خیریه ها افطاری میتن و در پالش بسته های معیشتی هم به نیازمندان کمک میکنن که اونه در گزارش غزل ما و شما شنیدیم
بله خب خود امی یک راه هست بر انفاق شما کمک هایتون را به مؤسسه های خیریه میتین. مؤسسه های خیریه بین نیازمندایی که اونا را شناسایی کردن تقسیم میکنن. دوستان عزیز، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. با کمک های قطره ما و شما این خیریه ها کارهای خیلی بزرگ انجام میدن.
ما و شما در جریان کار بعضی از این خیریه ها هستیم.
بله.
که سالهاست به طور شفاف فعالیت میکنن و از راه های مختلف هم دست ضعیفان جامعه را میگیرن.
دقیقاً، ساختن شفاخانه، مکتب، مؤسسه آموزشی و رساندن اقلام فرهنگی، بهداشتی و غذایی از جمله فعالیت های این مؤسسه هاست.
خوب است بگوییم که این خیریه ها از بسیاری از محصلین کم بضاعت حمایت میکنن.
دقیقاً.
خانه شان آباد.
خداوند بخشنده مهربان، دسترخوان انسان‌ها را به یاد همدلی و همبستگی و صمیمیت و نتیجه رسیدن به همدیگه مندازد، چون انسان‌ها موجودات اجتماعی هستند و نیاز به بودن در کنار همدیگه دارند و نیاز دارند تا مشکلاتشان را با همدیگه حل بکنند، با خوشی و غم و تمام احساسات همدیگهشان با هم شریک باشند.
خب دوستان عزیز، ساعت 6:21 است. نوبت رسیده به بخش کارشناسی برنامه که کارشناس امروز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد فرهانی هستند که راجع به احکام ماه مبارک رمضان صحبت میکنند.
بله.
شخصی که روزه گرفته، اگر مثلا غذا درست کرده، میخواد مثلا مزه اون غذا رو بفهمه، یه مقدار کمی از اون غذا داخل دهنش مزه میکنه که خوبه بده، مثلا نمکش کمه چجوریه، فقط مزه کرده قورتش نداده. اگه یه مقدار غذای کمی توی فضای دهن باشه که مزه کنه بعدش بریزه بیرون، روزش درسته، باطل نمیشه، اشکالی نداره. فقط باید مواظب باشه که قورت نده. مثلا خانمی تو آشپزخونه غذا درست کرده، خب خواهد مزهش رو بفهمه، یه مقدار کمی اگر غذا تو دهنش داخل دهنش بریزه مزه کنه که خوبه یا بده یا هر کاری که دوست داره انجام بده، اشکالی نداره. مواظب باشه قورت نده، بریزه بیرون، درسته، روزه باطل نمیشه. اگر موقعی که داریم سحری میخوریم یه دفعه متوجه شیم صدای اذان میاد، داریم میخوریم اما صدای اذان اومد، یا یه نفر به ما گفت اذان شد چرا میخوری، همون موقع باید سریع اون غذایی که داخل دهن هست بریزیم بیرون و پایین نبریم تا اینکه روزمون درست باشه.
خب تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین فرهانی.
بله.
خب با ادامه بحث در خدمتتان هستیم. خواستم آقای مودی یک یاد بکنم از قدیم ترها که مردم چقدر بیشتر به هم اعتماد داشتن.
بسیار خوب است، بسیار خوب است.
مشکل پیدا میکرد برش پیسه قرض میدادن.
بله.
حالیم البته قرض الاسانه رواج داره ولی خود ماستیم کم رنگ شده دیگه، مثل سابق کسی به کسی اعتماد نمیکنه.
بله، قرض الاسانه نه فقط دستگیری و کمک مالی است بلکه عزت نفس طرف مقابل هم حفظ میکنه.
بله.
چقدر خوب است که قرض الحسنه دوباره احیا شد. خانم ایدری، ما و شما احیا کنیم دیگه، از خود ما شروع بکنیم.
دقیقا، بعضی ها میگن قرض میتیم ولی فایده شما باید بتن. خب در این صورت نامش قرض الحسنه نیست، مشکل شرعی داره دیگه.
بله بله.
ا
رمضان یک ماه مقدس و پربرکت است و کسانی که در این ماه توانایی دارند میتونند که به نیازمندان کمک بکنند و میتونند که دستگیر بینوایان باشند، چون ما میتونیم در هر فصل سال به همه کمک بکنیم، ولی رمضان یک ماه است که اگر ما در این ماه برای بینوایان و نیازمندان کمک کنیم ثوابتش بیشتر است و بیشتر ثواب کسب میکنیم. به این لحاظ خواهش ما از کسانی که توانایی مالی دارند از کمکشان بینوایان را فراموش نکنند و دستگیران باشند.
بروی بعضی از قرآن ها نوشته وقف مسجد خانم حیدری؟
بله.
یا در روی بعضی از تابلوها نوشته کرده که این ملک وقفی است. باید بگویم که یکی از راه‌های کمک به دیگران وقف است.
دقیقاً، شما با وقف میتونین سال‌های سال، یعنی حتی تو همیشه یک در سر دسترخانتان بشنین. حضرت علی علیه السلام چا میکندن، نخلستان درست میکردن و بعد از پایان کار قلم و دوات طلب میکردن و او چاه و نخلستان را وقف میکردن.
بله.
خب، نوبت رسیده به بخش پایانی برنامه. امروز بخش پایانی ما باز هم راجع به رسم و رسوم ماه مبارک رمضان در کشورهای مختلف است که آقای موحد زحمتشان
در خدمت شما هستم. دوستان عزیز، از اندونزیا شروع میکنیم. رسم حلال به حلال و آشتی. ماه مبارک رمضان برای مردم اندونزیا ماه جشن و شادی است. مهمانی های افطار، تفریحات، بازی های مختلف و غذاهای متنوع همه جزئی از فرهنگ مردم اندونزیا در این ماه عزیز است. اندونزیایی ها مراسم هم دارند به نام حلال به حلال، به معنای مصالحه و آشتی، که بعضی شبها بعد از افطار در مساجد برگزار میشه. و اما در کنار اندونزیا، مالزیا، راه اندازی بازارهای پاسار مالام، یکی از جلوه های بارز ماه مبارک رمضان در مالزیا که همچنین به عنوان یک سنت دیرینه در این کشور تلقی میشه، راه اندازی بازارهای رمضان با عنوان محل پاسار مالام است که در ایام این ماه همه روزه در گوشه و کنار شهرها و در هنگام افطار برپا میشه. این بازارهای خیابانی به هنگام غروب شروع به کار کرده و محصولات مختلف مانند خوراکی های مناسب برای افطار در ماه رمضان، کتاب های دینی، لباس های محلی و غیره را به فروش می رسانند. همچنین در این بازارها از روزداران با انواع غذاهای بومی و سنتی پذیرایی می شود. و مالدیو، افطار با آب تربوز. مردم در کشورهای مختلف برای افطار غذاهای متفاوت را میل می کنند، اما یکی از متفاوت ترین اونها مربوط به رسم مردم مالدیو است و خانواده های مالدیوی هنگام افطار دور هم جمع می شن و به طور سنتی با 3 خرما و 1 گلاس آب تربوز افطار می کنند. از جمله غذاهای سنتی این کشور که در این ایام سرو می شه شامل شلیکا، فوتوماشونی، روشی، رهاکور و باندی است. سپاس از همراهی شما عزیزان در این بخش از برنامه دعوت.
چه
چشار خبر نگردون از من این که اون چشار دیدم از تو بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو نگم که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره نگو توی این شبا نمیدونی من چیه در
دوستان عزیز با پایان برنامه امروز رسیدیم تشکر که با ما بودین التماس دعا خدا نگهدار
خدا حافظ دوستای عزیز
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند هستی بخش بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده خوشحال هستیم و خدای منان شاکریم که باز توفیق داد که امروز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم امیدوار هستیم که جانتان جور و صحتتان سالم باشد عزیزان شنونده در ابتدا لطف کنین آدرس های ما را جهت تماس گرفتن و ارتباط داشتن با رادیو دری و برنامه زربان یادداشت کنین 0794-721-7144 در افغانستان 3800-226 در ایران شماره های سامانه پیامکی ماست آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در ادامه بحث‌های روزداری و مریضی‌ها می‌خواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری‌ها صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی متخصص امراض داخله و فوق تخصص مشکلات و بیماری های جهاز هاضمه و گوارش هستیم که انشاءالله در ادامه بحثای قبلی به مسئله روزداری و اثرات روزه در ماه رمضان روی مشکلات مختلف جهاز هاضمه صحبت بکنیم آقای دکتر خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنیم
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی همچنین همه شنوندگان عزیز
تشکر و سپاس آقای دکتر که وقت گذاشتین و در این ماه مبارک رمضان در این ایام مبارک در خدمتتان هستیم در این ماه روزه راجع به روزداری و مسئله سلامت جسم و سلامت جهاز هاضمه با هم بحثایی را قبلا داشتیم امروز میخواییم که بحثای مفصلتر و دقیقتری را راجع به بعضی از بیماری ها با شما داشته باشیم
من هم تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو انشاءالله بتونیم همگی از فیوزات و برکات این ماه استفاده کامل رو ببریم اما تو که میدونیم هدف از ماه مبارک در واقع استفاده و بهره برداری روحی و معنوی از این ماه مبارک هست و در کنارش البته استفاده و بهره برداری و بهبود وضعیت جسمی.
بله.
خب تغییرات فیزیولوژی که در روزداری اتفاق میفته اکثرا برای بدن مفید هستش. در واقع روزداری یک استراحتی هست برای کل سیستم بدن، چه سیستم عصبی، سیستم قلبی عروقی، سیستم گوارشی، سیستم گردش خون، که ما این جلسه در مورد سیستم گوارش و در واقع تأثیراتی که روزداری روی سیستم گوارش میذاره صحبت میکنیم.
بله.
در ماه مبارک همینطور که فرمودین فرد به صورت ناشتا هستش و طول روز رو غذا نمیخوره، این فرصت برای دستگاه گوارش پیش میاد که یه استراحتی داشته باشه. حرکت دستگاه گوارش یعنی دستگاه گوارش فوقانی، معده، مری و بعد روده ها آهسته تر میشه در طول ماه مبارک. هورمون هایی که از بدن ترشح میشه باعث این کندی حرکت میشه و آرامش در حرکت دستگاه گوارش ایجاد میشه. ترشح غدد گوارشی مثل پانکراس، کبد و کیسه صفرا آهسته تر میشه و همه اینا فرصتی رو به دستگاه گوارش میده که یه آرامشی و یه تجدید قوایی رو برای خودش ایجاد بکنه و این یه فرصت خوبیه برای فرد که بتونه از این در واقع آرامش و بازسازی دستگاه گوارش استفاده کامل رو ببره.
بله.
خب چیزی که واقعا در طول ماه مبارک رمضان هم توصیه میشه و قبل از اون اینی که محتوای رژیم غذایی فرد و افراد در منزل محتوای خیلی پرکالری نباشه، خیلی چرب نباشه، غذای اسپایسی استفاده نکنن، غذای پر ادویه استفاده نکنن. استفاده از شیرینیجات رو باز تأکید میشه تو علم تغذیه که توی این ماه کمتر باشه که خودش تحریک نکنه از نظر در واقع میزان ترشح انسولین و افت قند خون. توصیه میکنم که بلافاصله بعد از غذا فرد استراحت نکنن و نخوابه. باز تأکید میکنم غذاهایی که نفاخه مثل عدس، نخود، لوبیا، چیزایی که میتونه بعد از در واقع خوردنش تو وعده افطاری یا سحری به حجم زیاد باعث ایجاد نفخ در دستگاه گوارش میشه کمتر استفاده بشه.
بله.
از مایعات در واقع فصول در واقع فاصله های بین افطاری و سحر بیشتر استفاده کنن و میوه‌جاتی که حجم زیاد آب در خودشون داره مثل کاهو، مثل میوه‌جاتی پر آب هست، میتونه از کم آبی بدن تو این فاصله در واقع جلوگیری بکنه و کمک خوبی برای هضم غذا باشه.
یکی از مشکلات و مریضی نسبتاً شایع هاضمه و گوارشی در سالهای اخیر میدانید دکتر صاحب که مریضی کبد یا جگر چرب یا فتی لیور هست که مواد چربی و شحمی در نسج و بافت کبد یا جگر جمع و ذخیره میشه و مشکلات را به وجود میاره. سوالی است که آیا روزداری برای این مشکل ضرر داره یا ای که نه کدام اثر خاصی نداره و اقدامات وقایوی و معالجوی و درمان برای کسایی که مثلا کبد یا جگر چرب درجه یک و دو دارن چی چیزایی است؟ شما در زمینه دواهای مختلف برای این مریضا و دیگر کارهایی که باید انجام بتن اگر لطف کنین معلومات بتین.
کبد چرب در واقع تجمع چربی در داخل کبد و عدم توانایی کبد در دفع چربی که در کبد جمع میشه و با متابولیسم طبیعی باید دفع بشه از کبد و در افرادی به علت اختلالات متابولیسمی که دارن این چربی در کبد جمع میشه و انباشته میشه و میتونه گریدهای مختلف داشته باشه از گرید 1 که خیلی خفیفه تا 3 که تقریبا کل کبد رو درگیر میکنه.
بله.
خب ما کبد چرب رو به تنهایی درمان نمی کنیم، یعنی درمان تجمع چربی در کبد کاهش وزن، پیاده روی و رژیم غذاییه. یعنی سعی بکنیم که این چربی که تجمع پیدا کرده در این ارگان از این ارگان خارج بشه. این فصل که باز میشه روزداری بسیار فرصت مناسبیه برای کاهش وزنی که حدود 5-10% اگر یه نفر فردی که دچار کبد چرب هست کاهش وزن در طی این ماه داشته باشه و یه رژیم خوبی داشته باشه میتونه از این کبد چرب به تنهایی رهایی پیدا کنه.
بله.
اصلا توی ماه مبارک اگر وعده‌های غذای سبک نباشه، کنترل شده نباشه و تحرک خوبی نداشته باشیم باعث بیماری میشه. یعنی بیماری های این چنین مثل کبد چرب رو تشدید میکنه و با تغییراتی که توی بدن ایجاد میشه توی دستگاه گوارش حداقل باعث سوء هاضمه میشه و بیماری خاص دیگه حالا تو ادامه خواهیم گفت. در بیماری قلبی عروقی، بیماری هایپرلیپیدمی و چربی بالا، همه رو به جای اینکه برگردونه به حالت طبیعی و از این فرصت ما همونطور که اول عرایزم گفتم استفاده بکنیم برای طبیعی شدن وضعیت بدن و به تعادل رسیدن، این باعث میشه که بدتر یه باری سوار بشه روی بدن و اون حالت غیر طبیعی که وجود داره تشدید بکنه.
بله،
ما توصیه‌مون اینه که اگر فرد فقط کبد چرب صرف داره، کاهش وزن داشته باشه، یعنی رژیم بگیره، رژیم های کم کالوری و تحرک، و این به تدریج این کبد آزاد میشه از چربی و احتیاج. ولی اگر آنزیمای کبد بالا باشه با نظر پزشک باید دارو مصرف کنه که یکی از داروهای کمکی هم همین ترکیبات آنتی اکسیدان. ولی توصیه نمی کنم برای فردی که نرمال هستش، کبد نرمال هست، برای طول عمرش به عنوان ساپلمنت از این ترکیبات استفاده.
البته خب اگر شرایط خاصی باشه که دوا و دارو لازم داشته باشه، باید این دواها با نظر دکتر معالج و پزشک باشه، چون ممکن است اقدامات معالجوی یا خدای نخواسته مصرف دواها و گای خودسرانه و از پیش خود و بدون نظر دکتر معالج باشه، که خواهش میکنم در این رابطه هم اگر نقطه و موضوع مد نظر است برای بیمارانی که مشکل و مریضی کبد یا جگر چرب دارن معلومات بدین.
خیلی مهمه کبد چرب، حالا نمیخوام دغدغه و ناراحتی ایجاد بکنیم برای افراد، ولی کبد چرب چیز مهمی هستش. یعنی حتی تجمع چربی صرف تو کبد بدون التهاب در کبد که افزایش آنزیم میده مهم هست و به عنوان یک اختلال کبدی محسوب میشه و حتما باید با نظر یه متخصص کبد و گوارش به فرد و حتی توصیه‌ها، حتی نظارت بر در واقع آنزیم های کبد و آزمایش ها، چه برسه به مصرف دارو. مصرف دارو حتما باید تحت کنترل پزشک باشه.
بله،
چون که عرض کردم تنها این دارو نیست برای افزایش آنزیم و التهاب کبدی ناشی از کبد چرب، چند تا دارو هست و باید با نظر پزشک داده بشه، کم بشه و نهایتا قطع بشه.
خب شنوندگان عزیز، در این قسمت یک فرصتی میگیریم و میریم اتاق فرمان تا همکاران ما چه چیزی را برای ما آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند، اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هرچه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می‌تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه‌ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصه را از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه ها، رحم یا تخمدان ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت های غذایی که در نتیجه باکتری ها به وجود می آیند به درد های معده، اسهال و استفراغ منجر می شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه با ما در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو داری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول برنامه زربان در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش بودیم که صحبت‌های مفید و ارزشمندی را در زمینه مفید بودن روزه گرفتن برای سلامت و صحتمندی ما انسان‌ها ارائه کردند. توصیه هایی هم در زمینه پروگرام و رژیم غذایی در این ما داشتن و نکات مهمی هم در مورد افراد و کسایی که مریضی کبد یا جگر چرب دارند تاکید کردن باید با پرهیز و رژیم غذایی، ورزش و سپورت و کم کردن وزن بدن این مشکل باید درمان و کنترل کنند. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بیایم سراغ بعضی مریضی ها و مشکلات خاص هاضمه و گوارش و اثرات متقابل روزداری بر آنها و بالعکس بررسی بکنیم. یکی از شایع‌ترین مریضی ها مشکل ترش کردن یا رفلاکس است که اگر یک مختصر توضیح راجع به این بیماری و بعد وضعیت اینها در ماه روزه بتین ممنون میشیم.
خب ریفلاکس از اختلالات گوارشی و بیماری گوارشی شایع هم هست. خیلی ها ازش شکایت میکنن یا همون ترش کردن و سوزش پشت جناق که همینطوری که مشخص هست برگشت اسید این رو ایجاد میکنه. اما چرا برگشت اسید در افراد ایجاد میشه؟ به چند علت هست. مهمترین علتش اختلالات آناتومیکی هستش که در اسفنکتر تحتانی مری بین مری و معده هست و این شل میشه و دیگه نمیتونه جلوگیری بکنه از برگشت محتویات معده. و خب میدونیم محتوی معده فوق العاده اسیدیتیش بالا هست و برگشتی که ایجاد میکنه باعث اختلال و سوزش در انتهای مری میشه و فرد علاوه بر این که احساس سوزش میکنه احساس تهوع، احساس سنگینی هم میکنه. این ریفلاکس در افراد به درجات مختلف هست و اگه ادامه پیدا کنه میتونه عوارضی مثل ایجاد زخم در انتهای مجرای در واقع مری هم ایجاد بکنه.
بله،
در ماه مبارک رمضان چون معده حدود 10 تا 12 ساعت خالی هست، اسید افزایش ترشح داره و بدون پروتکشن و بدون محافظت هست. خیلی مهمه توجه کنیم به طور فیزیولوژیک وقتی ما روزه داری میکنیم اسید معده خنثی میشه توسط صفرایی که برگشت پیدا میکنه به داخل معده. اما اگر ما رعایت نکنیم رژیم غذایی خوب رو و رژیم پرکالری استفاده کنیم، ادویه‌جات استفاده بکنیم، رژیمی که مثلا توش قهوه باشه، شکلات و چیزهای دیگه، باعث میشه که این تعادل به هم بخوره. واسه همین است که خیلی از افراد میگن در طی ماه مبارک ریفلاکسشون تشدید پیدا کرده، و این تشدید ریفلاکس فقط میتونیم با کنترل در واقع رژیم غذایی که داریم کنترل بکنیم، و فردی هم که ریفلاکس داره میتونه با خیال راحت روزداریشو بکنه. ولی باز تاکید میکنم حتما افرادی که ریفلاکس دارن یا برگشت اسید دارن باید رژیم های سبک رو استفاده بکنن، از غذاهای پر ادویه، پر چربی، قهوه، شکلات، چیزایی که ریفلاکس دار هستن جدا خودداری کنن.
بله،
یه عادت بدی که وجود داره اینه که بلافاصله بعد از افطار یا سحر فرد دراز میکشه استراحت میکنه، و این